نوار شماره 762 کیو قسمت 17 هم. کتاب کونت دومونت کریستو جلد دوم، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 906. آلبر گفت: من از علت واقعی نفرت مادرم اطلاع ندارم و نمیدانم چرا نسبت به خانواده دانگلار بدبین است، ولی میدانم که اگر این وصلت صورت بگیرد مادرم بسیار مکدر و شاید بدبخت خواهد شد و همین 6 هفته قبل بود که میباید بزرگان دو خانواده، یعنی پدر و مادر عروس و پدر و مادر من، با حضور شما جلسه ای تشکیل بدهند و در خصوص مسائل مالی ازدواج صحبت کنند، ولی من که می دانستم مادرم راضی به آن وصلت نیست، سردرد شدید را بهانه کردم و در نتیجه آن جلسه تشکیل نشد و موکول به 2 ماه دیگر کردند، ولی هفته آینده آن 2 ماه منقضی می شود و باید آن جلسه تشکیل گردد و من نمی دانم چه باید کرد و چگونه یک مرتبه دیگر آن جلسه را به تأخیر بیندازم. و خوشا به حال شما که مجرد هستید و زن ندارید و نمی خواهید زن بگیرید و دچار این گونه مشکلات نمی شوید. کونت گفت: من تصور می کنم شما هم می توانید مجرد بمانید، چون هیچ کس شما را مجبور نمی کند که زن بگیرید و تعهل یک امر اختیاری است نه اجباری. آلبر گفت: ولی اگر من دختر بارون دانگلار را نگیرم پدرم به شدت متأثر خواهد گردید. کونت گفت: در این صورت با دختر دانگلار وصلت کنید. آلبر جواب داد: اگر من با این دختر وصلت کنم مادرم از فرط اندوه از زندگی ناامید خواهد شد. کونت اظهار کرد: در این صورت وصلت ننمایید تا اینکه مادر شما ناامید نشود. آلبر گفت: من امیدوارم که بتوانم راه حلی برای این موضوع پیدا کنم و امیدوارم که شما هم از راهنمایی مزایقه نفرمایید و مرا از این مشکل برهانید، ولی اگر راه حلی پیدا نشود که پدر و مادرم را راضی نماید، من برای رضایت خاطر مادرم مجبورم که از این ازدواج صرف نظر کنم و در آن صورت مناسبات من و پدرم تیره خواهد گردید. وقتی کونت این حرف را شنید، چون متأثر شده بود رو را برگردانید که آلبر تأثر او را نبیند و به سوی دبره که آن طرف سالن روی یک صندلی راحتی نشسته بود توجه کرد و چون دید که او مدادی به دست گرفته مثل اینکه مشغول طراحی می باشد گفت: آقای دبره، آیا می خواهید که نمونه ای از تابلوی پوسن از نقاشان معروف فرانسه را ترسیم کنید؟ دبره گفت: آقا، من به قدر نقاشی را دوست می دارم که هرگز در صدد و نمی آیم که نمونه شاهکارها را ترسیم کنم، زیرا می دانم که چون نخواهم توانست به خوبی ترسیم نمایم، آن شاهکارها را در نظر مردم از جلوه خواهم انداخت و کاری که من اکنون می کنم محاسبه است. کونت حیرت زده گفت: آیا محاسبه می کنید؟ به حساب چه می رسید؟ دبره گفت: من حساب می کنم که بدانم در ایام اخیر تجارت خانه دانگلار از سهام هایتی چقدر استفاده کرده است و آن تجارت خانه وقتی قیمت سهام 206 فرانک بود مقداری زیاد از سهام هایتی را خریداری کرد و در ظرف 3 روز بهای سهام مزبور از 206 به 409 فرانک ترقی نمود و 300 هزار فرانک سود تجارتخانه دانگلار شد. آلبر گفت: 300 هزار فرانک استفاده برای تجارتخانه دانگلار چیزی نیست و همین امسال آقای بارون دانگلار 1,000,000 فرانک از سهام اسپانیا استفاده نمود. دبره خطاب به آلبر گفت: دوست عزیز، آقای کونت دومونت کریستو که زیاد در اسپانیا بوده اند می دانند که در کشور ایتالیا ضرب المثلی رایج است که این مضمون را دارد: نیمی از عمر را باید صرف پول کرد و نیمی دیگر را صرف تحصیل عبادت، و اگر کسانی پیدا شوند که بدین دستور عمل نمایند باید تصدیق نمود که از پرهیزکاران هستند، زیرا اکثر مردم تمام عمر را صرف تحصیل پول می کنند و وقتی تمام هم انسان صرف تحصیل پول شد، بعید نیست که از این گونه استفاده ها بنماید. کنت گفت: ولی شما آقای دبره راجع به سهام هایتی صحبت می کردید و من درست نفهمیدم که چگونه تجارت خانه دانگلار از فروش سهام استفاده کرد. دبره گفت: شما می دانید که هایتی جزیره ایست از مستعمرات فرانسه، ولی خیلی از اروپا دور است و سهام شرکتی که به نام هایتی تشکیل شده در پاریس خرید و فروش می شود و این سهام دیروز هر سهم 409 فرانک بود و دانگلار تمام سهام هایتی را که داشت روز گذشته فروخت و 300 هزار فرانک استفاده کرد. ولی اگر تا امروز صبر می نمود ضرر هم می کرد، زیرا امروز قیمت سهام هایتی هر سهم 205 فرانک شد. مونت کریستو با حیرت مصنوعی سؤال نمود: چطور می شود که روز قبل سهام یک شرکت هر سهم 409 فرانک باشد و روز بعد به 205 فرانک تنزل نماید؟ آلبر خطاب به مونت کریستو خنده کنان گفت: علتش این است که هر روز از اقصا نقاط دنیا اخباری جدید می رسد و این اخبار روزانه به هم شباهت ندارد و وصول اخبار قیمت سهام را در بورس بالا می برد و یا پایین می آورد. مونت کریستو اظهار کرد: مردی چون آقای دانگلار که در یک روز بر اثر بازی کردن در بورس 300 هزار فرانک سود می برد، ناگزیر مردی است بسیار ثروتمند. زیرا تا انسان خیلی ثروتمند نباشد، نمی تواند مبادرت به این گونه بازی ها بکند. لوسیان دبره گفت: خود آقای دانگلار راغب بازی در بورس نیست، بلکه خانم او را وامی دارد که در بورس بازی کند و آن زن خیلی در این کار تهور دارد. آلبر خطاب به دبره گفت: لوسیان، شما با خانم دانگلار آشنایی دارید و بصیرت شما نسبت به اخبار زیاد است و می دانید که به اخباری که می رسد زیاد نمی توان اعتماد کرد و ممکن است که خبر بعد خبر قبل را تکذیب نماید. باید خانم دانگلار را از این کار باز بدارید. دبره گفت: گرچه من از کسانی هستم که قبل از دیگران اخبار جدید را می خوانم و می دانم که ممکن است خبرهای زد و نقیض برسد، ولی نمی توانم خانم دانگلار را از بازی کردن در بورس باز بدارم، زیرا این خانم از شوهر خود گوش شنوا ندارد و شوهرش نمی تواند او را از بازی کردن در بورس باز بدارد، تا چه رسد به من که فقط یک دوست خانوادگی هستم. آلبر گفت: لوسیان، اگر من به جای شما بودم این خانم را از بازی کردن در بورس باز می داشتم و این عادت را از سرش می انداختم و خلاصه او را معالجه می کردم. دبره پرسید: چگونه او را معالجه می کردید؟ آلبر گفت: وسیله معالجه او به عقیده من آسان است و اگر من به جای شما بودم او را تأدیب می کردم. دبره سؤال کرد: آخر چگونه او را تأدیب می کردید؟ آلبر گفت: چون شما منشی مخصوص وزیر می باشید که ابو الاخبار می باشید و تمام خبرها اول نزد شما می آید و از زیر دست شما می گذرد و دلالهای بورس هر کلمه را که از دهان شما خارج شود یادداشت می کنند و آن را از لحاظ معاملات بورس وحی منزل می دانند و شما اگر یک یا دو مرتبه خبرهایی به خانم دانگلار بدهید که صحیح نباشد و او در حدود 100 هزار فرانک از بورس متزلزل شود. لوسیان گفت: نمیفهمم چه میخواهید بگویید. آلبر گفت: آنچه من گفتم خیلی ساده است و فهم آن اشکال ندارد و شما یک روز که نزد خانم دانگلار میروید به او بگویید به موجب تلگرافی که رسیده مردم هنری چهارم را در خانه گابریل مشاهده کردند و چون اخیراً سبب ترقی سهام در بورس می‌گردد، خانم دانگلار با سرعت مقداری از سهام را خریداری خواهد نمود. ولی فردا صبح که روزنامه بوشان منتشر گردید، این خبر در آن درج می‌گردد: شایعه روز گذشته مشعر بر این که هانری چهارم در منزل گابریل دیده شده به کلی بی اساس می باشد و هانری چهارم از جای خود تکان نخورده و همچنان در پل نو به سر می برد. توضیح حاشیه: هانری چهارم پادشاه فرانسه و پدر لویی 13 بود و معشوقه‌ای داشت به اسم گابریل، معروف به گابریل زیبا، و مجسمه هانری چهارم را روی یک پل به اسم پل نو در پاریس نصب کردند. ادامه متن: بر اثر انتشار این خبر در روزنامه بوشان مبنی بر تکذیب خبر چند روز قبل، سهام شرکت‌ها در بورس تنزل خواهد کرد و خانم دانگلار ضرر خواهد نمود و توبه کار خواهد شد که دیگر گرد بورس بازی نگردد. دبره از حرف آلبر خندید و آن را شوخی تلقی کرد، ولی مونت کریستو که به دقت دبره را می نگریست متوجه شد که حرف مزبور در آن جوان اثر کرده و تأثیر حرف آلبر به قدری بود که دبره نتوانست توقف نماید و کاری را بهانه کرد و از منزل کنت بیرون رفت. و مونت کریستو هنگام مشایعت دبره قدری آهسته با او صحبت نمود و آن مرد جواب داد: بسیار خوب آقای کنت، و من قبول می کنم. بعد از اینکه کنت از مشایعت دبره فارغ گردید و برگشت، به آلبر گفت: آقای ویکنت، من فکر می کنم که خوب نبود شما در حضور آقای دبره اینطور راجع به مادر زن آینده خود صحبت کنید. مرسر جوان اظهار کرد: آقای کنت، خواهش می کنم که خانم دانگلار را مادر زن من نخوانید. کنت گفت: آیا خانم والده شما اینقدر از این وصلت نفرت دارد که شما حاضر نیستید که دیگران خانم دانگلار را مادر زن شما بنامند؟ آلبر گفت: بله آقای کنت، و مادرم خیلی از این وصلت متنفر است و تا آنجا که من به خاطر دارم بیش از 2 مرتبه به خانه خانم دانگلار نرفته و هر 2 بار هم پشیمان شده است. مونت کریستو اظهار کرد: آقای ویکونت، من میخواهم موضوعی را با صداقت با شما در بین بگذارم و آن مسئله مربوط به ضیافتی است که من میخواهم به افتخار چند نفر از آشنایان جدید خود بدهم. یکی از این آشنایان جدید دانگلار است که صراف من میباشد و دیگری آقای ویلفور به شمار میآید که بر حسب تصادف من خدمتی به خانم و فرزندش کردم. من می دانم که این 2 نفر از من برای شام یا نهار دعوت خواهند نمود و من باید ضیافت آنها را پس بدهم و همان بهتر که پیش قدم شدم و قبل از این که آنها از من دعوت کنند من از آنها دعوت نمایم تا به خانه من واقع در قریه اوتوی بیایند. و بدیهی است که خانم دانگلار و خانم ویلفور نیز به اتفاق شوهران خود به آنجا خواهند آمد. اینک از شما میپرسم که اگر من از آقای کنت دو مرسر پدر شما و خانم والده اتان دعوت کنم و آنها در خانه من حضور یابند و آقای دانگلار و خانم او را ببینند، آیا ناراحت نخواهند شد؟ خواسته آن که آقای دانگلار و خانم او لابد دخترشان را نیز میآورند و آن وقت حضور آنها و پدر و مادر شما در خانه من شبیه به یک مجلس شیرینی خوری برای ازدواج شما با دختر بارون دانگلار می شود. آن وقت خانم والده شما نسبت به من سخت خشمگین خواهد شد و تصور خواهد نمود که من تعمد داشتم که او و خانم دانگلار و شما و دختر دانگلار را در خانه خود مجتمع نمایم تا اینکه ازدواج شما سر بگیرد، در صورتی که این موضوع به من مربوط نیست و من نه اصرار دارم که شما با این دختر وصلت کنید و نه اصرار دارم که وصلت نکنید و این مسئله موضوعی است که وابسته به تصمیم خود شماست. منظورم این است که من نمیخواهم بر اثر دعوت از والدین شما جهت حضور در خانه من وضعی پیش بیاید که خانم والده شما از من خشمگین شود و خواهش میکنم که هر وقت فرصتی به دست آمد به او بگویید که من میل دارم که والده شما نسبت به من نظری نیکو داشته باشد. آلبر گفت: من از صداقت شما و اینکه بدون پرده پوشی این موضوع را با من در بین گذاشتید متشکرم. در واقع همانطوری که گفتید، حضور مادر من در میهمانی شما برای او خیلی ناراحت کننده خواهد بود و بهتر آن است که وی در آن میهمانی حضور به هم نرساند. و اما اینکه گفتید که میل دارید مناسبات شما با مادرم نیکو باشد، باید بگویم که مادرم نسبت به شما خیلی حسن عقیده دارد. کنت گفت: آیا راست میگویید؟ آلبر گفت: بله آقا. و آن روز بعد از این که شما از منزل ما رفتید، مادرم نزدیک یک ساعت راجع به شما صحبت میکرد و تردیدی وجود نداشت که شما در او اثری بسیار خوب کردید. و اگر مادرم بفهمد که شما نخواسته اید از او دعوت کنید که مبادا وی را ناراحت نمایید و خود من این موضوع را به مادرم خواهم گفت، بیشتر نسبت به شما حسن ظن پیدا خواهد کرد. ولی باید به شما بگویم که پدرم بسیار ناراضی خواهد شد. کند خندید و گفت: نه فقط پدر شما از من ناراضی می شود، بلکه آقای دانگلار و خانم او هم ناراضی می گردند. آلبر گفت: آنها برای چه از شما ناراضی می شوند؟ کند گفت: آنها می دانند که مناسبات من با شما صمیمی است و شما قدیمی ترین دوست پاریسی من هستید، زیرا قبل از این که من با دیگران آشنا شوم با شما آشنا گردیدم و بعد از ورود به منزل من از نبودن شما در آنجا حیرت خواهند کرد و چون نمی توانند قبول کنند که من دعوت از شما را فراموش کرده ام، فکر خواهند نمود که من تعمد داشتم که از شما دعوت نکنم که مبادا شما در اینجا دختر آقای دانگلار را ببینید و عروسی شما سر بگیرد. به عبارت دیگر، آنها تصور می نمایند که من کسی هستم که میل ندارم شما با دختر آنها وصلت کنید. بنابراین خواهشمندم بهانه‌ای به دست بیاورید و به آقای بارون دانگلار اطلاع بدهید که نمی توانید در میهمانی من حضور به هم برسانید و بهترین که عدم حضور خود را کتبی به اطلاع او برسانید، زیرا آقای دانگلار صراف است و صرافان و بانکدارها فقط به چیزی که روی کاغذ نوشته شود اعتماد می کنند و به گفته شفاهی اعتماد ندارند. آلبر گفت: من برای عدم حضور در میهمانی شما عذر نمی تراشم، بلکه کاری بهتر می کنم و آن این است که به اتفاق مادرم که قصد دارد کنار دریا برود از پاریس خارج می شوم. تاریخ میهمانی شما چه روز است؟ کنت جواب داد که تاریخ میهمانی من روز شنبه است. آلبر اظهار کرد: امروز سه شنبه می باشد و فردا عصر من و مادرم از اینجا حرکت می کنیم و پس فردا کنار دریا خواهیم بود و شما هم آقای کنت به راستی مردی هستید دوست داشتنی، زیرا قبل از وقت مردم را از مشکلات کارشان آگاه می کنید تا اینکه مقابل امر انجام یافته قرار نگیرند. کنت گفت: آقای ویکنت، شما در مورد من غلو می کنید و من یک مرد دوست داشتنی نیستم، بلکه نمی خواهم برای شما تولید مزاحمت نمایم. آلبر گفت: شما چه موقع دعوتنامه خود را برای میهمانان خواهید فرستاد؟ کنت گفت: امروز. امروز دعوتنامه های من فرستاده شده و منتظر کسب تکلیف از شما بودم که بدانم آیا باید برای شما و والدین محترمتان دعوتنامه بفرستم یا نه. آلبر گفت: نه، برای ما دعوتنامه نفرستید و من هم اکنون منزل دانگلار می روم و به او می گویم که فردا عصر از پاریس حرکت خواهیم کرد و کنار دریا خواهیم رفت و واضح است که به او نخواهم گفت که در خانه شما بودم و نه شما مرا دیده اید و نه من شما را. کنت گفت: وی کنت عزیز، مگر دیوانه شده اید که این حرف را می زنید؟ هم اکنون دوست شما دبره اینجا بود و دید که شما اینجا هستید و شما نمی توانید که دیدن مرا انکار نمایید. آلبر گفت راست است و من این موضوع را فراموش کرده بودم. کند اظهار کرد به جای این که بگویید مرا ندیده اید، اظهار کنید که امروز مرا دیدید و من از شما دعوت کردم که روز شنبه به منزل من بیایید. ولی شما چون می خواهید کنار دریا بروید، نتوانستید دعوت مرا بپذیرید و لذا روز شنبه به منزل من نخواهید آمد. آلبر گفت آفرین بر شما و این یک راه حل منطقی است، ولی آیا شما تا فردا به ملاقات مادرم می آیید یا نه؟ کنت جواب داد آمدن من به خانه شما مشکل است، به دلیل اینکه شما یا خانم والده شما مشغول جمع‌آوری وسایل سفر و بستن جامدان‌ها هستید و آمدن من به آنجا باعث تصدیق خواهد شد. آلبر اظهار کرد آقای کنت گوش کنید، شما تا کنون یک مرد دوست داشتنی بودید و اینک کاری بکنید که قابل پرستش شوید. مونت کریستو پرسید برای اینکه قابل پرستش شوم چه باید بکنم؟ آلبر گفت آقای کنت امروز شما کاری ندارید و مثل باد و هوا آزاد هستید و برای اینکه قابل پرستش شوید به منزل من بیایید و در آنجا ما به اتفاق مادرم شام خواهیم خورد و غیر از شما و مادرم و من کسی در آنجا نخواهد بود. آقای کنت مادر من زنی است جالب توجه، ولی هنوز شما به شخصیت او پی نبرده اید و اگر امروز به خانه من بیایید و با یکدیگر غذا بخوریم بهتر او را خواهید شناخت و متوجه خواهید شد که برجسته تر از آن است که در نظر اول جلوه می کند و من فقط یک تأسف دارم و آن این است که زنی چون مادر من لیکن 20 سال کوچکتر وجود ندارد و اگر چنین زنی وجود می داشت من بیدرنگ متأهل می شدم. در هر حال امروز غیر از شما و مادرم و من کسی در خانه نخواهد بود، زیرا پدرم در خانه نیست و در منزل رئیس دیوان محاسبات صرف شام خواهد نمود و اگر شما بیایید ما راجع به مسافرت صحبت خواهیم کرد و شما که بسیاری از نقاط جهان را دیده اید عجایب دنیا را برای ما حکایت خواهید نمود و شمه ای هم در خصوص این زن یونانی زیبا که می گویید کنیز شماست ولی با او مثل شاهزاده خانم ها رفتار می نمایید حرف خواهید زد و ما می توانیم در موقع صرف شام به زبانهای ایتالیایی و اسپانیایی هم صحبت کنیم و مادر من هم بسیار از شما متشکر خواهد گردید. کنت گفت از این دعوت صمیمانه که از من می کنید بسیار خرسند و متشکرم، ولی نمی توانم دعوت شما را بپذیرم و برای صرف شام به منزل شما بیایم و من امروز برخلاف تصور شما مثل هوا و باد آزاد نیستم، بلکه برای یک موضوع مهم باید با اشخاص برخورد نمایم و این موضوع مانع از این است که به خانه شما بیایم. آلبر با لحنی که نیمی شوخی و نیمی جدی بود گفت آقای کنت برحذر باشید که من شاگردی هستم که فن استاد را در مورد خود او به کار میبرم. کنت پرسید چطور؟ آلبر گفت همکنون شما به من آموختید که چگونه میتوان یک دعوت نامطلوب را از سر باز کرد و حتی گفتید که برای آقای بارون دانگلار توضیح کتبی بفرستم، زیرا وی به توضیح شفاهی اکتفا نخواهد کرد و من هم از شما دلیل میخواهم و میپرسم به چه دلیل دعوت مرا نمیپذیرید. لیکن خوشبختانه من مثل آقای دانگلار صراف و دارای بانک نیستم تا از شما دلیل کتبی مطالبه نمایم و مدرک شفاهی برایم کافی است، ولی مثل یک صراف دیر باور هستم. کند اظهار کرد من هم اکنون یک دلیل قانع کننده به شما ارائه میدهم و بعد زنگ زد. مرسر جوان گفت آقای کنت این مرتبه دوم است که شما حاضر نمی شوید با مادرم صرف شام کنید و مثل این است که در این کار تعمد دارید. کنت از این حرف لرزید ولی زود خود را جمع‌آوری کرد و گفت آقای ویکونت، همکنون من دلیل خود را به شما ارائه می‌دهم. در آن وقت باتیستین وارد شد و در آستان در ایستاد، ولی در را بست. قبل از اینکه کونت از مستخدم خود سؤالی بکند، رو به طرف آلبر کرد و گفت آقای ویکونت، آیا تصدیق می‌کنید که من از آمدن شما به اینجا اطلاع نداشتم و نمی‌توانستم پیش بینی کنم که شما امروز اینجا خواهید آمد؟ آلبر جواب داد آقای کونت، شما مردی هستید فوق‌العاده و دارای استعدادها یا وسایلی می‌باشید که دیگران فاقد آن هستند و لذا شاید شما به وسیله ای می‌دانستید که من امروز در اینجا خدمت شما خواهم رسید. کونت اظهار کرد فرض می‌کنم که من این موضوع را پیش بینی می‌کردم و می‌دانستم که شما امروز اینجا خواهید آمد. آیا می توانستم پیش بینی کنم که شما امروز از من برای صرف شام دعوت خواهید کرد؟ آلبر گفت نه آقای کونت، و این قسمت قابل پیش بینی نبود و شما نمی توانستید که از ضمیر من مطلع شوید، خواستان که خود من هم قبل از آمدن به اینجا اطلاع نداشتم که از شما برای صرف شام دعوت خواهم نمود. کونت گفت خوشبختم که شما لااقل این قسمت را تصدیق نمودید و اینک به جوابهای باتیستین گوش بدهید. سپس کونت مستخدم خود را طرف خطاب قرار داد و پرسید امروز صبح وقتی من شما را به اتاق دفتر خود احضار کردم چه گفتم؟ مستخدم که با حال احترام ایستاده بود شمرده و متین گفت آلی جناب، امروز صبح به من امر کردید که در ساعت 5 بعد از ظهر امروز درب خانه عالی جناب را ببندم. کونت گفت دیگر من چه دستوری به شما دادم؟ آلبر خواست مانع از ادامه سوالات کونت شود، ولی کونت گفت من میل دارم که شما بدانید که در زندگی من چیزهای مرموز وجود ندارد و مایلم که خانه من دارای دیوارهایی از شیشه شود، یعنی همه بتوانند که وضع درونی خانه مرا ببینند. آن وقت کونت از مستخدم خود پرسید دیگر من به شما چه دستور دادم؟ مستخدم با همان حال احترام و لحن متین گفت آلی جناب، امر کردید بعد از اینکه درب خانه بسته شد من هیچ کس را برای ورود به این خانه نپذیرم مگر آقای سرگرد کابالکانتی و پسر ایشان. کونت گفت آقای ویکونت، آیا می شنوید چه می گوید؟ من امروز در این خانه می باید که سرگرد کابالکانتی و پسر او را بپذیرم. این سرگرد سلاله یکی از خانواده های اصیل و قدیمی ایتالیا است و دانته نویسنده مشهور ایتالیایی در قسمتی از کتاب خود موسوم به جهنم از خانواده این مرد یاد کرده است و این یادآوری در سرود دهم جهنم به عمل آمده و من نمی دانم که آیا این موضوع در خاطر شما که کتاب دانته را خوانده اید باقی مانده یا نه. در هر حال خانواده این مرد به قدری معروف بوده که دانته آن را در کتاب خود ذکر کرده و سرگرد کابالکانتی با پسر خود به اینجا خواهد آمد و پسرش همسن شماست و تصمیم دارد که پسرش را به من بسپارد و من هم مصمم هستم که اگر پسرش لیاقت داشته باشد در حدود امکان وسیله پیشرفت وی را فراهم کنم و آیا شما در این کار به من کمک خواهید کرد؟ آلبر گفت البته که کمک خواهم کرد و از این قرار این سرگرد کاوالکانتی از دوستان قدیم شما می باشد. کونت گفت او از دوستان قدیم من نیست بلکه یکی از اشراف معروف و متواضع و متین ایتالیا که نظایرشان در آن کشور فراوان است می باشد و از سلاله یک خانواده قدیمی است و من به دفعات در شهرهای ایتالیا مثل فلورانس و مولوی و لوک او را دیدم و وی گفت که قصد دارد به پاریس مسافرت نماید. نمی دانم آیا شما متوجه شده اید کسانی که در مسافرت ها به ما برخورد می کنند و دوست می شوند توقعاتی دارند و حداقل توقع آنها از ما این است که وقتی به شهر ما آمدند ما راهنمای آنان بشویم و جاهایی را به آنها نشان بدهیم. این آقای کاوالکانتی هم مدتی است به پاریس نیامده و از اوضاع اینجا اطلاع ندارد. از من خواست که در این شهر راهنمای پسرش بشوم. باید بگویم که این مرد یک مرتبه در دوره سلطنت ناپلئون به فرانسه آمد و پاریس آن زمان را دید، ولی زیاد در این شهر توقف نکرد و از اینجا به اتفاق ناپلئون به مسکو رفت تا اینکه جنگ معروف فرانسه و روسیه در سال 1812 میلادی مانند سربازان و افسران فرانسوی گرفتار